ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. یک فعال مدنی از انتقال وسیله‌ای مشابه گیوتین به زندان اوین و قطع انگشتان یک زندانی خبر داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار با نفتالی بنت وارد اسرائیل شد. ابراهیم رئیسی تحت تدابیر امنیتی به آبادان سفر کرد. دعوت میکنم شنوندی مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، میگوید 4 انگشت یک زندانی متهم به سرقت که از زندان کرمانشاه به زندان اوین منتقل شده بود، روز سه‌شنبه 10 خرداد ماه تحت تدابیر شدید امنیتی در زندان قطع شد. او از انتقال وسیله‌ای مشابه گیوتین به زندان اوین برای اجرای حکم قطع دست چند زندانی اطلاع داده است. آقای صادقی در توییتی که روز پنجشنبه 12 خرداد منتشر کرد، از هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به عنوان زندانیانی نام برده که برای اجرای حکم قطع انگشتان دست از زندان ارومیه به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. سازمان عفو بین الملل هر گونه قطع عضو را ضد انسانی و خلاف موازین حقوق بشر در جهان خوانده و اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ظرف 2 دهه برای 264 نفر حکم قطع دست صادر کرده که اجرای 129 مورد آن ثبت و تایید شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، هنگام ریاست بر قوه قضاییه حکم قطع دست را از افتخارات عمده نظام ذکر کرده بود. در خبر دیگر، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پنجشنبه شب برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل وارد این کشور شد. دفتر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هنوز جزئیاتی در مورد این دیدار منتشر نکرده است. دیدار آقای گروسی با نخست وزیر اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که نفتالی بنت روز سه‌شنبه اسنادی منتشر کرد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چند سال پیش اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دزدیده است. این آژانس روز دوشنبه در گزارش جدید خود به شورای حکام اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز در برجام رسیده است. آمریکا به همراه فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار است هفته آینده پیشنویسی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کنند که از ایران می‌خواهد با آژانس همکاری کند. در ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، تحت تدابیر امنیتی به آبادان سفر و از آواربرداری ساختمان فرو ریخته متروپول دیدن کرد. 12 روز بعد از فروریزی ساختمان متروپول و بعد از سرکوب خشونتبار اعتراضات عمومی، سفر ابراهیم رئیسی به آبادان در حالی گزارش شده که او در اجتماعات مردمی حاضر نشد و تنها به محل ریزش ساختمان رفت که از پیش با تدابیر امنیتی به روی مردم بسته شده بود. او از داخل مینیبوس با برخی از افراد صحبت کرد و نیز به خانه برخی قربانیان متروپول رفت. تا کنون دست کم 38 قربانی فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول شناسایی شدند، در حالی که گفته می شود 10 تن زیر آوار مدفون شدند. اما رسول بداغی، فعال صنفی معلمان، به 5 سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار به مدت 2 سال محکوم شده. همزمان اسکندر لطفی، دیگر فعال صنفی معلمان، به دلیل فشار بازجویان بر او برای گرفتن اعترافات اجباری و نیز ادامه غیرقانونی بازداشتش، دست به اعتصاب قضایی خشک زده است. گزارش‌ها از ادامه فشار بر فعالان صنفی معلمان که 11 اردیبهشت ماه بازداشت شدند حکایت دارد. از ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید و معلمان بریتانیا، درباره جزئیات این فشارها سوال کرده ایم.
سناریویی که درست کردم برای معلمان، سناریوی برای نخنمایی بود که شناخته شده بود و عملا این اتهاماتی را که به اینا زدن اتهامات بسیار بسیار نابجایی و به خاطر همین ببین آقای سوران لطفی حساب قضای خوش میکنن همراه با اون انجمن صنفی فرنگان خراسان شمالی، محمد رضا رمضان‌زاده، اعتصاب قضا میکنن در همراهی با اون 4000 نفر امضا تومار دستگیری، اینا رو محکوم میکنن و تمدید قرار 2 ماهه برای خانم مژگان باقری و همچنین در همراهی با آقای لوری میبینیم که تعداد بیشتری از معلمان دارن میپیوندن به این اعتصاب حمایت میکنن. خب مجموعه این شرایط رو نگاه بکنید میبینیم که حکمی که به آقای باقری دادن در حقیقت حکم قبلی آقای خداقی هست، یعنی نه این حکم جدید برای دستگیری 11 اردیبهشت نیست، این حکمیه که قبلا به خاطر اعتراضاتی که در خیابان‌ها معلمان برای رتبه‌بندی و خواسته‌های دیگه‌شون بود و همچنین به خاطر اینکه گفتن شما دادین سازماندهی می‌کنید اعتراضات رو و همینطور با رسانه‌های بیگانه تماس می‌گیرید، اما حکم‌های دیگه که برای این اساس بر اساس قانون جدید هست هنوز برای آقای رسول خداقی نیست. من به نظرم مجموعه این شرایط نشون میده که حاکمیت در واقع از ترس و وحشتش داره این کارا رو میکنه، از ترس و وحشت اینکه اعتراضات معلمان امسال راه بود با همبستگی با کارگران، همبستگی با مردمی که تو خیابون برای گرونی نان آمده بودن، این هم برای رژیم بسیار بسیار ترسناک بود و از این زاویه این حکم اولیه را فعلا به آقای رسول بزرگ دادن. آموزش برنیم‌زد، نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتن و این سناریو سازی را محکوم کردن و بازداشت تا حدود 18 نفر را که تاکنون بازداشت کردن را محکوم کردن و خواهان آزادی بدون قید شرطی این عزیزان شدن. من 2 روز پیش با آقای جاوید رحمان فرستاده ویژه سازمان ملل جلسه داشتم که در ژنو بودن. ایشون آقای جاوید رحمان قصد دارن که اگر بتونن در جلسه اجلاس سالیانه سازمان جهانی کاری مسئله مطرح بکنن، محکومش بکنن و یه گزارشی در این رابطه بنویسن. اجلاس سالانه سازمان جهانی کار از 27 شروع شده تا 11 ادامه خواهد داشت و نمایندگانی که در اینجا شرکت کردن به عنوان فقط یه نمونه براتون بگم، آقای غلامرضا عباسی به عنوان نماینده کارگران که مشاور در حقیقت وزیر کار هست به عنوان نماینده کارگران در این اجرا شرکت کردن. خب اینا این چیزا رو محکوم میکنن. اما در همین رابطه اتحادیه‌های سوئیس و اتحادیه کلکتیو فرانسه فراخوانی را دادند در روز 10 ژوئن در مقابل سازمان جهانی کار که بر علیه همین دستگیری‌ها، همین بازداشت‌ها، بیگروه‌بندها و سناریوسازی‌های حاکمیت این تجمع برگزار خواهد شد.
چقدر این اقدامات تأثیرگذار هست در وضعیت فعالین صنفی معلمان و معلمان زندانی در ایران؟
این مسلما انعکاس جهانی خواهد داشت و برای رژیم هزینه خواهد داشت، یعنی هزینه این دستگیری را هر چقدر برای رژیم اینا بتونن سنگین‌ترش بکنن، این مجبوره که حداقل‌ها را در مورد اینها اجرا بکنه. بذارم در خلأ چنین شرایطی رژیم حتی اون بلایی که سر آقای فرزاد کمانگر آوردن با اون سناریو سازی ممکنه بر سر تعدادی از این معلمان از جمله شعبان محمدی و سوران لطفی و بقیه دوستان این سناریو رو تکرار بکنه، این فاجعه رو تکرار بکنه.
صدای ستار رحمانی عضو اتحادیه اساتید و معلمان بریتانیا رو میشنیدید. اما 100 روز از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین سپری شده. به رغم تلفات زیاد و خرابی‌های گسترده و اشغال بیش از 1/5 خاک اوکراین، به نظر نمی‌رسد کرملین به هدف اصلی خود نزدیک شده باشد. اوکراین امیدوار است با اتکا به کمک‌های نظامی غرب بتواند سرزمین اشغال شده خود را بازپس گیرد. بسیاری معتقدند این جنگ طولانی و فرسایشی خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش پایگاه اینترنتی مدوزا به نقل از منابع خود، کرملین از رسانه‌های روسی خواسته سپری شدن 100 روز از آغاز آنچه عملیات نظامی روسیه در اوکراین می‌خواند را کم اهمیت جلوه دهند و از تحلیل نتایج آن بپرهیزند. ولادیسلاو سیرزنیوف، کارشناس نظامی، معتقد است روسیه در باتلاق جنگ گرفتار شده.
طرح اولیه روسیه به شکست مطلق انجامید. حتی در مناطقی که عرصه سنگین ترین حملات است، پیشروی نیروهای روس بسیار کند بوده. تنها دستاورد قابل توجه روسیه تصرف بسیار سریع جنوب اوکراین است که بیشتر ناشی از جغرافیای این منطقه و اشتباه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین است تا چیرگی نیروهای روس. البته ارتش اوکراین همچنان در صدد است این مناطق را بازپس گیرد و به نظر می رسد کرملین نیز به مناطق اشغال شده به عنوان اهرم فشار بر کیف می نگرد تا تا اینکه واقعا به دنبال الحاق جنوب اوکراین به خاک روسیه باشد. ارتش روسیه دقیقاً برای عملیات ویژه آماده شده بود، نه برای جنگ طولانی مدت. و اکنون مقامات سیاسی نظامی روسیه بهترین گزینه در میان گزینه‌های بد را می‌سنجند و در حالی که تأکید می‌کنند همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود، پی بردند اوکراین لقمه آسانی نخواهد بود. مردم این کشور طرفدار روسیه نیستند. به نیروهای روس همچون نیروهای اشغالگر می‌نگرند. انگیزه برای دفاع از خاک خود را از دست ندادند. جامعه اوکراین حتی به رغم اختلافهای داخلی همیشگی پس از آغاز جنگ منسجم شده و کشورهای غربی همچنان متحد و مصممند از اوکراین حمایت کنند. یعنی هر عاملی که کرملین در برنامه ریزی های خود در نظر گرفته بود اشتباه از آب در آمده.
همزمان با صدومین روز از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، سازمان ملل ابراز اطمینان کرد این جنگ برنده‌ای نخواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه بیش از یک پنجم خاک اوکراین را اشغال کرده و مسئول وضعیت فاجعه بار در این مناطق است. درگیری‌های سنگین در شرق کشور، تحکیم مواضع نیروهای روس در جنوب و شمال برای ممانعت از ضد حمله ارتش اوکراین و موشکباران کل قلمرو اوکراین ادامه دارد و تکنون منجر به هزاران کشته و زخمی و میلیون ها آواره شده. همزمان گزارش ها هاکیست ارتش روسیه طی 3 ماه گذشته بیشتر از جنگ اتحاد شوروی در افغانستان و جنگ های روسیه در چچن کشته داده. مقامات رسمی روسیه این گزارش ها را رد و با هر مخالف جنگ همچون خائن برخورد میکنند. علی گنچروف تحلیلگر سیاسی معتقد است جنگ طولانی و فرسایشی خواهد بود.
نظر پوتین به اوکراین همچون نظر هیتلر به یهودی هاست. او باعث آغاز و ادامه این جنگ است و به نوعی آینده سیاسی خود و طرفدارانش را به نتیجه این جنگ منوط می داند. مسکو همچنان امیدوار است غرب کیف را به مصالحه و پذیرش مطالبات روسیه ترغیب کند. همکنون صداهایی در غرب بلند شده که تحریم‌ها به اقتصاد جهانی ضربه می‌زند، باعث رکود اقتصادی در کشورهای اروپایی و تورم کم سابقه در آمریکا شده، باید مسیر خروج آبرومندانه ای از این بحران برای پوتین هموار شود و اوکراین ناچار است از دست دادن بخشی از خاک خود را بپذیرد. در مقابل اوکراین امیدوار است با دستیابی به سلاح‌های پیشرفته غرب بتواند ضد حمله را آغاز کند. مردم اوکراین بر این باورند که هیچ توافقی باعث متوقف شدن جنگ نخواهد شد. در بهترین شرایط آتش‌بس برقرار و بحران خاموش می شود و اکثراً مخالف این سناریو هستند. نظرسنجی ها نشان می دهد اوکراینی ها ادامه جنگ را اجتناب ناپذیر می دانند و معتقدند تا زمانی که پوتین و اطرافیانش در قدرت هستند برای اشغال و نابودی کل اوکراین تلاش خواهند کرد.
در روز صدام جنگ روسیه علیه اوکراین، اتحادیه اروپا 6 بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد. تا به گفته جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توان کرملین برای حمایت مالی از جنگ کاهش یابد. قرار است اتحادیه اروپا ظرف 6 از واردات نفت و ظرف 8 از واردات فرآورده‌های نفتی روسیه خودداری کند. این بسته همچنین شامل برخی محدودیت‌های بانکی و خدماتی برای روسیه است. آمریکا نیز فهرست سیاه چهره‌های حقوقی و حقیقی روس که از دید واشنگتن مسئول جنگ هستند را گسترش داده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما برگردیم به ایران. بیش از 650 نفر از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه، اهالی فرهنگ و هنر، فعالان کارگری و مدنی، معلمان و روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای اعلام کردند مردم ایران هم مثل اعوان حکومت حق دارند برای بیان مطالبات خود به خیابان‌ها بیایند. این درخواست از آن رو مطرح شده که به نوشته امضا کنندگان، ایران امروز کمتر ایرانی پیدا می‌شود که به دلیل سیاست‌ها، اهداف و عملکرد ایدئولوژیک و غیرمسئولانه حاکمیت و دولت‌های چند دهه اخیر داغدار عزیز به ناحق از دست رفته ای نباشد. در این بیانیه تاکید شده همانطور که حاکمیت خیابان‌ها را در اختیار اعوان خیش می‌گذارد تا در مراسم مختلف از آن سود جویند، این حق انکار نشدنی برای سوگواری، دادخواهی، اعتراض و مطالبات همه مردم ایران در عرصه‌های عمومی محفوظ است. می‌رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.